وقتتون بخیر همراهان، اما برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما میشه موارد شرق نام داره، اما پیش از اون یک سلام خدا قوت میگم به همکارانمون در خبر ساعت 19. انشالله همراه با شما خبرها رو خواهیم شنید و بعد از خبرهای 19 در خدمت شما همراهان خواهیم بود. مروارید شرق.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین CRI و رادیو فرهنگ.
خود خداوند بخشندگی مهربان. سلام به همه همراهان و دوستانان رادیو.
سلام و درود به شما شنوندگان محترم.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی می‌کنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید.
بله، در ضمن آقای پادگان، در این برنامه که به مدت یک ساعت تقدیم شنوندگان عزیز میشه، سوالی رو برای نظرسنجی مطرح میکنیم که مشارکت همه همراهان و دوستداران شبکه فرهنگ و عزیزان چینی که زبان فارسی رو بلدند میطلبه.
پس دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت هایی از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد.
موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه های چینی نمایشی تقدیمتون خواهیم کرد.
و در آخر بخش گزارشی برنامه برای شما پخش میشه و برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن که با هم میشنویم.
چین
به روایت اخبار.
نسخه انگلیسی کتاب شی جین پینگ به نام پیشبرد روند ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک که توسط پژوهشگاه اسناد و تاریخ کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ترجمه شده، چندی پیش از سوی انتشارات دفتر تألیف و ترجمه مرکزی حزب چین به چاپ رسید. این کتاب که شامل 85 مقاله مهم شی جین پینگ است، ماه ژوئن سال 2018 میلادی توسط شرکت چاپ و نشر اسناد مرکزی حزب چین منتشر شد. به منظور پاسخ به آداب خوانندگان خارجی، در نسخه انگلیسی این کتاب موضوعاتی مانند شرح و اختصارات افزوده شد. خوانندگان خارجی با خواندن این نسخه جدید می توانند با اندیشه های شی جین پینگ درباره جهانی که باید به آن برسیم و چگونگی ساخت این جهان و سایر موضوعات مربوط به آینده بشر و همینطور پس زمینه شکل‌گیری ایده یک جامعه بشری با سرنوشت مشترک آشنا می شوند. این کتاب برای درک عمیق مفاهیم مختلف اندیشه های دیپلماسی شی جین پینگ و رهنمود و سیاست های دیپلماتیک چین دارای اهمیت فراوان است. به گزارش روزنامه اقتصاد روز، نشست ملی مخابرات و صنایع الکترونیکی سال 2019 چین روز دوشنبه 19 فروردین در شهر شنجن برگزار شد. چو شیاوجی، مدیر دفتر محصولات الکترونیکی مصرفی اداره مخابرات و صنایع الکترونیک وزارت صنایع و اطلاعات گستری چین گفت، چین غنی‌ترین محصولات الکترونیکی مصرفی در جهان تولید می‌کند و در زمینه تجهیزات صنعتی، کاربرد فناوری و خدمت‌رسانی به صنایع جهان پیش است. از این میان، هوشمند شدن محصول، ظهور فناوری‌ها و محصولات جدید به نقطه جدید در سه این صنایع تبدیل شده است. چین بزرگترین تولید کننده، صادر کننده و مصرف کننده محصولات الکترونیکی مصرفی در جهان است. بر اساس آمار چین، میزان تولید گوشی 1.8 میلیارد، رایانه 300 میلیون و تلویزیون 200 میلیون مورد بوده که گوشی همراه و رایانه 90% و تلویزیون بیش از 70% از مجموع تولید جهانی را تشکیل می‌دهند و در مقام اول جهان قرار دارند. میزان فروش گوشی‌های هوشمند در چین 27.8% و همینطور رایانه و تلویزیون 20% مجموع کل جهان را به خود اختصاص دادند. ارزش کل صادرات محصولات الکترونیک مصرفی از جمله گوشی همراه، رایانه، تلویزیون و تجهیزات صوتی به 294.7 میلیارد دلار رسید که حدود 12% از ارزش کل صادرات چین را تشکیل می‌دهد.
خبرهایی از کشور چین رو شنیدید. تشکر می‌کنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردند.
مروارید شرم.
شما برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ رو میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 30558 با ما در میون بذارید.
بریم سراغ بخش نظرسنجی و نظرهای شنوندگان همیشه همراه برنامه مروارید شرق.
بله، به خصوص نظرسنجی درباره کشوری که بعضی به اون سفر کردند و بعضی از شنوندگان هم علاقه زیادی دارن که به این کشور سفر کنند و با آداب و رسوم مردم اون آشنا بشن.
پیام بدید و بگید که برنامه مروارید شرق تا چه اندازه در آشنایی شما با کشور چین تأثیر گذاره.
دوستان، همراهیتون رو از طریق پاسخ به سوالی که خانم آران مطرح کردند و همچنین انتقاد و پیشنهاد برای برنامه به ما ثابت کنید.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 30558 ارسال کنید.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت‌های از کشور چین که چهارشنبه‌ها به موضوع جامعه و زندگی می‌پردازه.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم، قلب تپنده تجاری چین.
برگزاری نمایشگاه توسعه حقوق بشر چین در ژنو.
نمایشگاه سیاست اصلاحات و درهای باز و توسعه حقوق بشر چین به ابتکار شورای دولتی و نمایندگی چین در دفاتر سازمان ملل در ژنو برگزار.
در این نمایشگاه 90 تصویر به نمایش گذاشته شده و ویدیوهای کوتاه درباره دستاوردهای چین در زمینه فقرزدایی به شکل مداوم پخش می شود. یو جیان هوا سفیر چین در دفاتر سازمان ملل و دیگر سازمانها در ژنو در مراسم گشایش نمایشگاه اظهار کرد دسترسی همه مردم به حقوق بشر هدف همه تلاش‌های دولت و مردم چین است و کلید دستیابی به ثمرات چشمگیر در زمینه حقوق بشر پایبندی و راهی متناسب با شرایط چین خواهد بود.
چین در زمینه فقرزدایی در 14 دهه گذشته به دستاوردهای انکارناپذیر دست یافته است و نشان می‌دهد که چرا این نمایشگاه مورد توجه گسترده قرار گرفته است.
نماینده پاکستان در ژنو در این باره گفت: همواره برانم فقرزدایی سازه اصلی حقوق بشر از چین به نجات دادن 700 میلیون نفر از فقرا بوده که این یک موفقیت بسیار بزرگ است. فکر می‌کنم چین می‌تواند تا تجربیات موفق خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و کشورهای دیگر نیز می توانند از این تجربیات استفاده کنند.
نماینده کوبا در سازمان ملل نیز این نمایشگاه را نشانگر تلاش‌های چین در حفاظت از حقوق بشر خوانده و گفت این نمایشگاه بسیار مهم بود و باید نمایشگاه‌های مشابه بیشتر برگزار شود. چین قدرت اقتصادی بسیاری دارد و در زمینه حقوق بشر نیز یک قدرت مهم به شمار می آید. چین در زمینه حفاظت از حقوق بشر و فقرزدایی تجربیات فراوان دارد که می تواند با کشورهای محروم به اشتراک بگذارد. فکر می کنم چین در حفاظت از حقوق بشر رهبر دنیاست. به همین دلیل به نمایش گذاشته شدن اقدامها و تجربیات چین در این زمینه نیز امری بسیار مهم است.
نیکیتا جوکوف نماینده روسیه در ژنو نیز موفقیت چین در فقرزدایی را در گروه سیاست‌های متعدد چین برای فقرزدایی و تلاش‌های مستمر مردم خوانده و گفت این نمایشگاه تأثیرات اجرایی سیاست اصلاحات و درهای باز بر زندگی مردم در 4 دهه گذشته را نشان داده است. چین در این مدت در حقوق بشر به دستاوردهای زیادی نائل آمده و باید به آن افتخار کند.
مادلین شرب نماینده کامرون در برنامه تندرستی و محیط زیست سازمان ملل خاطره عمیقی از موفقیت‌های چین در جاده سازی پیدا کرد و گفت این عکس مرتفع‌ترین پل دنیا را از همه بیشتر دوست دارم. اگر کامرون چنین پلی داشت بسیار خوشحال می‌شدم. چین اصلاحات زیادی در زمینه حقوق بشر انجام داده و زمان آن رسیده که از چین یاد بگیریم. 600 نفر از نمایندگان کشورها و سازمانها در دفاتر سازمان ملل یا دیگر سازمانهای غیر دولتی در ژنو در این نمایشگاه شرکت کردند. دوستان عزیز شنونده، بخش روایت های از کشور چین رو تقدیمتون کردیم.
آقای پادگان نظرتون چیه که بریم سراغ نظرهای شنوندگان عزیز که قرار بود برای ما پیام ارسال کنن و بگن که برنامه مروارید شرق تا چه اندازه تونسته اونها رو با کشور چین آشنا کنه؟
حتما آشنا کرد. ممنون میشیم از این همه همراهی و لطف شنونده های محترم که محبت دارن و همراهیشون رو از طریق پیامک‌هاشون به ما ثابت میکنن. خانم آران شنونده زیاد داریم، امیدواریم فرصت بکنیم تمام پیام ها رو بخونیم و برزتون برسونم که خانم ها نمازی، همتی از ارومیه، اخلاقی پور و گلرو پیام دادند و از برنامه تشکر کردند. ما هم سپاسگزاریم ازشون.
همینطور آقای فلاحت‌زاده از استان مازندران گفتن که بخش نمایش برنامه خیلی مفیده که ما رو با افسانه های چینی آشنا میکنه.
خانم کشاورز گفتند از بخش تجربه چین که مطالبی رو که برای غیر چینی ها بازگو میکنه خوششون اومد.
آقای رودساز از تهران گفتن از رمز و راز اقتصاد چین برامون بگید.
بله، خیلی از دوستان درخواست آموزش زبان چینی رو داشتند. حالا همکاران ما حتما در این مورد هم فکری خواهند کرد و راهی رو پیدا خواهند کرد. ما در خدمتتون هستیم.
ممنون از همراهی گرم و صمیمانه‌تون دوستان عزیز. وقتی ما می‌بینیم اینقدر در نظرسنجی برنامه مشارکت می‌کنید، خیلی خوشحال و دلگرم می‌شیم.
پاسخ‌های خودتون رو به شماره پیامک 3558 ارسال کنید. به ما بگید که برنامه مروارید شرق تا چند اندازه تونسته شما رو با کشور چین آشنا کنه. خب بخش بعدی چیه خانم آرا؟
بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت میکنم که بشنوید.
درود بر دوستان شنونده، این جانب گند هستم با بخش روی خط پکن در خدمت شما. درخند گرمسیری شدید آیدا اخیراً به شهر بیرای موزامبیک هجوم برد و با تندبود و بارش سنگین باران و سیل آب همراه بود و صدها نفر تلفات جانی بر جای گذاشت. چین برای کمک به این کشور آفریقایی سه گروه امدادرسان شامل یک تیم پزشکی را اعزام کرد. این تیم امدادرسان چین در شهر بیرا و اطراف آن شهر که در این بلایا بیشترین آسیب را دیدند مستقر شده و بیمارستان سیار را ایجاد کردند تا به 2800 نفر از شهروندان محلی خدمات درمانی را ارائه کنند. آن نایه 21 ساله یکی از آسیب دیدگان است که در سکونتگاه موقت شماره 4 شهر بیرا اسکان داده شده است. او به دلیل چرک کردن زخم پای خود هر روز از دردهای وحشتناک اذیت می شد، طوری که نمی توانست به خواب بره. به دلیل کمبود امکانات و علوم و فنون درمانی و داروهای مناسب، درمان پایش شاید به قطع عضو می انجامید و از ترس همین موضوع او به بیمارستان مراجعه نمی کرد. اما با استقرار پزشکان چینی در این سکونتگاه، او از این وضعیت ترسناک نجات یافته است. او به بیمارستان موقت تیم امدادرسان چین مراجعه کرد و برای چند روز مورد درمان قرار گرفت و حالا حالش آشکارا بهتر شده است. یانگ جین دکتر معالج او گفت:
یادم اولین روز که به سراغ ما اومد، حتی راه رفتن هم کار سختی بود براش. او یکی از پاهاش رو روی زمین می کشید، اما حالا به نظر میاد که راحت تر راه میره. امیدوارم زمانی که در اینجا مستقریم وضعیتش حتی بهتر هم بشه.
علاوه بر این بیماری های حاد، امداد رسانان چی بیماری های مزمن را درمان کردند. فانگ یو دونگ دکتر قلب و عروق تیم امداد رسان چین گفت:
یک مرد میان سال 50 ساله اولین روز که سراغمون اومد، فشار خونش 200/110 میلیمتر جیوه بود، اما پس از درمان به 150/90 میلیمتر کاهش پیدا کرد. قیهای مزمن برخی بچه ها رو هم درمان کردیم. کار ما ارزش داشت و من از این موضوع خوشحال بودم.
سکونتگاه قطع شماره 4 نسبت به دیگر سکونتگاه ها بزرگتر بود و امکانات بهداشتی و درمانی بدتری داشت، اما تیم امدادرسان چین اینجا را برای انجام ماموریت خود انتخاب کرد. امدادرسانان چین در این ماموریت هزاران نفر از شهروندان محلی را مورد معالجه و درمان قرار داده و مقدار زیادی دارو در اختیار آنها قرار دادند. وانگ ای یکی از این امدادرسانان این تیم گفت که تیم امدادرسان چین که به مناسبت این چرخنده گرمسیری به موزامبیک اعزام شد، 20 عضو با تخصصهای پزشکی ارتوپدی، داخلی، کودک، زنان و زائمان داشت. او گفت:
پرسنل ما در رشته‌های مختلفی تخصص داشتند، اما به هر حال با برخی ها هم برخورد کردیم که در چین کمتر دیده بودیم. ما برای این بیماری ها تدابیر درمانی اساسی اتخاذ کردیم تا از دردهاشون کم کنیم. در موارد دیگری که درمان باید قاعدتاً ادامه پیدا می کرد اما ما نمی تونستیم در زمان استقرار در موزامبیک اونها رو پایان بدیم، راهنمایی لازم رو برای ادامه درمان در اختیار اونها قرار دادیم. واقعاً برای کمک به اونها به موزامبیک رفته بودیم.
موزامبیک در فهرست کشورهای کمتر توسعه یافته سازمان ملل ثبت شده است. سیستم پزشکی و بهداشتی عمومی این کشور بسیار ضعیف است و در زمان وقوع بلایای جدی به راحتی فلج می شود، طوری که دکتر و داروی بسیار کم و بیمارستان‌ها بسیار شلوغ می شود. لذا استقرار تیم امدادرسان چین در آن کشور بسیار ارزش داشت. آبیدو یکی از روستاییان موزامبیک در چرخند گرمسیری آیدا شاهد ویران شدن منزل خود بود و مجبور شد تا با خانواده خود به سکونتگاه موقت شماره 4 پناه ببرد. او در این بلای طبیعی دچار مصدومیت شده اما در بیمارستان موقت امدادرسانان چین مورد درمان قرار گرفت. او گفت:
از استقرار تیم امدادرسان چین در اینجا خوشحالم. به افراد زیادی کمک کردن. حالا بیمارستان‌ها شلوغه و همه نمیتونن فرصت درمان پیدا کنن. تیم امدادرسان چین واقعا تا حدی این مشکل ما رو حل کرده. من اونها رو دوست دارم.
در سکونتگاه موقت شماره 4 بچه‌های زیادی زندگی می‌کردند. آنها فقط زبان محلی را بلد می توانستند با امدادرسانان چینی حرف بزنند اما با زبان بدن از امدادرسانان تشکر می کردند که دکتر فانگ یو را بسیار تحت تأثیر قرار داد. او گفت:
در اون سکونتگاه موقت 4 روز مستقر بودیم. تعداد زیادی بیمار رو درمان کردیم و نیاز آنها به امکانات پزشکی رو کاملا احساس می کردیم. ما سعی می کردیم در آن مدت کوتاه به کاهش دردهای اونها کمک کنیم. راستش رو بگم، درمان بیماری امر موقتی بود. بیشتر می خواستیم دانستنی های سلامتی رو به اونها یاد بدیم. دیدیم بسیاری از بچه ها آب کثیف می خورند. به بچه ها گفتیم که باید آب تمیز بنوشند. در مورد سالمندان هم به اونها گفتیم باید از بیماری مزمن خودشون مراقبت کنند تا بیشتر عمر کنند. برای یک پزشک مرز وجود نداره. امیدوارم همه بیماران از امکانات درمانی خوب استفاده کنند.
شنوندگان گرامی، این بود بخش روی خط پیکن امروز ما. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه مروارید شرق توجه فرمایید.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان، نظرسنجی رو فراموش نکنید. به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو در باره برنامه به ما بگید.
نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه به بخش تجربه چین. بریم یک تجربه از چین رو با هم بشنویم.
جاده ای از جنس ابریشم.
سفر به چین، سرزمینی کهن. در
مروارید شرق.
سلام، یک بار دیگه از استودیوی بخش فارسی رادیوی بین المللی چین در پکن خدمت شما عزیزان شنونده رسیدم و به همراه همه همکارانم به شما دوستان درود میفرستم. از از آغاز شکلگیری تمدن‌ها و جوامع انسانی مختلف، ارتباط با خداوند و معنویت یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده و پرستشگاه‌های مذهبی همیشه نقشی برجسته در تاریخ ادیان و میتونیم بگیم به طور کلی در تاریخ بشر داشتند. با وجود اون که شاید شکل این پرستشگاه‌ها در ادیان مختلف با هم فرق داشته باشه، اما در مجموع همه تقریباً یک کارکرد اصلی دارند که اون هم برقراری ارتباط انسان با خدا و پاسخگویی به نیازهای معنوی بشره. مثل بسیاری از جوامع دیگه بشری، مردم چین باستان هم در ابتدا بیشتر پیرو آیین‌های شامانی بودند و برای وصل شدن به ماوراءالطبیعه از جادو و ارواح گذشتگان خودشون یاری می‌گرفتند. بعد از اون به خاطر نزدیک بودن به خواستگاه‌های تمدنی دیگه مثل هند، ایران و بین‌النهرین، به تدریج شاهد حضور و رواج آیین‌های مختلف مثل مانوی، زرتشتی، بودایی، هندو و در نهایت ادیان ابراهیمی مثل مسیحیت و اسلام در نقاط مختلف چین هستیم. یک گروه از آیین‌های دیگه هم در چین وجود داره که پیروان اونها در واقع به آموزه‌های حکمای باستانی چین مثل لاوتسه و یا کنفوسیوس عمل می‌کنند. نکته بسیار جالبی که در مورد فرهنگ چین وجود داره اینه که عناصر و ویژگی‌های اصلی خودش رو به هر دین و آیینی اضافه می‌کنه و با اون در هم آمیخته میشه و فرقی نمی‌کنه که این دین در خود چین شکل گرفته باشه یا خیر. برای مثال ویژگی‌های چینی در آیین بودایی اینقدر بارزه که شاید گاهی باورش سخت باشه که سرآغاز پیدایش این آیین هندوستانه. یکی از نخستین مکانهای مذهبی که به جز مساجد و اماکن مقدس اسلامی من در چین دیدم، یک مجموعه از معابد و صومعه‌های بودایی به نام باداچو در غرب شهر پکن بود. در میون خیلی از ما ایرانی‌ها مرسومه که آخرین جمعه سال سر مزار رفتگانمون میریم و از اونها یاد میکنیم و یا در اولین روزهای سال نو به مکانهای مذهبی میریم و برای داشتن سال بهتر و همراه با سلامتی و سعادت دعا میکنیم. برای من خیلی جالب بود که مشابه چنین رسمی در میان مردم چین هم وجود داره. یادم اولین سالی که به چین اومده بودم، روز سال نو به همین معابد باداچو رفتم. خیلی تجربه جالبی بود. خیابون منتهی به در ورودی پر از خانواده‌هایی بود که با شاخه‌های گل زرد و نارنجی و عود و چیزهای دیگه به سمت معبد می‌رفتند تا در اولین روز سال نو با روشن کردن عود دعا کنند که سال خوب و پربرکت در انتظار خودشون و خانواده هاشون. از اینکه تا اینجا با ما همراه بودین از همه شما سپاسگزارم و توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب میکنم.
شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر میکنید.
دوستان، ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامک 30558 میبینیم. در نظرسنجی برنامه شرکت بفرمایید و به ما بگید برنامه مروارید شرق تا چه اندازه تونسته شما با کشور چین آشنا کنه.
با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شماییم و در این لحظه شما دعوت میکنیم یک قطعه موسیقی چینی رو همراهی کنیم.